3 اردیبهشت ماه 1403 فقه فرهنگ استاد مسلم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل بریک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. ما روایات منهی است ساخت قبور برای حتی اهل بیت رو یه اشاره کردیم. حالا سوال اینه، روایات معارض با اینها چیه؟ یعنی روایات دال بر جواز یا حتی دال بر استحباب. خب بسم الله دوستان روایات رو بخونم. سکوت علامت چیه؟ تازه میخوام بررسی بکنیم. اون بابی که خوندیم دوستان بررسی کردیم تو اون باب، باب از اون نظر بله
یه روایتش که دیروز خوندیم از ابن ابی امیه از کافی
بود. کدوم روایتو؟
که ما من مسجد بودی علا قبر نبی
تواسی. آها، اون یه روایته که باید تکلیفشو معلوم کنیم. تعارض بین روایت مذکور در مورد این که مسجد بر این اساس بنا شده. خب پس اون لعن بنی اسرائیل بر چه اساسی به نظرتون دوستان؟ اگه بخوایم اون روایت قبول کنیم، چون اکثر روایت عکس اینه، اکثر روایت میگه خدا لعنت کنه یهود رو که اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. یه روایت شما از اون طرف دارید که میگه و این ادامه روایت هم بخونین، چون روایت یه بار دیدیم یه نکته ای داره. اون روایت جلد
مرفوع بودن قبل ابن ابی امیرش بود
و این نمیتونست واقعا مقاومت بکنه در مقابل کل اون روایت دیگه. اما یک نکته ویژه داره. آقا
اون
خب نه، از اون برشم روایت کلینی آورده. این رو لابلای یه سری روایت دیگه در مورد خوندن نماز توی دیر و صومعه و این چیزا آورده.
خب یعنی ما این روش رو از شما داشته باشیم که اگر یه تعداد روایت داشتیم
که سندش هم خوب بود،
که سندش هم خوب بود، نه حتی یه وقتاش مثلا والی نقش کردن تو لابلای این که ما داریم میخونیم مثلا سند خوب هست یا وقتی لابراش چی هم هست مجهول هم شدید زیاد بود.
آره ولی عمدتاً روایت یک آره. سندش سند معقولی، یعنی مورد اعتماد اکثریت اصحاب بوده. یه روایت دیگه از سندش هم درست درمون نیست و شاذه هم از نظر محتوای این مبنا مبنای کلیه دیگه. ده شاذ نادر توی اختلاف حدیث. شاذ نادر چیه؟ روایتی که سندش خیلی قابل قبول نیست، مورد اعتماد اصحاب قرار نگرفته، بر مبنای اون روایت نقل نکردن.
آره سندی این روایت مرفوع از سند ضعیف، اینو میذاریم کنار.
نه به طور کلی ها، اگر تعارضی بود که یه طرف
بر فرض
بر، یعنی روایتی که سند ضعیفه و شاذ نادره اینو همه میذارن کنار، هم روایت سند ضعیفه هم محتواشیه، محتواش هم شاذ نادره، یعنی داره میگه در مقابل همه اون روایاتی که میگفت خدا لعنت کنه یهودو که اتخذ قبور انبیاء مساجد، داره اینجا تمجید میکنه از اتخذ قبور انبیاء مساجد. فعلا تو نگاه اول میذارمش کنار، من تا آخرش برمیگردم سمت اینجا، ولی فعلا بعد از تو اون قاعده اولیه شما نمیتونی با این یکی وایستی مقابل حجم بالایی از روایتی که سنداش درست در اول.
خب پس اینو قبول دارید این مال فقه کلاسی که گفتم؟
نه 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 نه، این جزء مبادیه، چون روایت داریم ما بر مبنای روایات ما توی اختلاف حدیث چی میگه؟ شاذ نادر رو چیکار کنم؟ در شاذ
سند شده.
خب سند دلالت شده،
شاذ نادر دلالت چی؟ محتواست. شاذ نادر محتواست، سندش هم که ضعیفه، مشکل ضعیف اصلا کلا مسئله ضعف نداره، ضعفه. و خب این از این مورد اعتماد اصحاب نبوده، حداقلش اینو میتونیم بگیم. دیگه روایت دیگه دوستان بیارم.
یه تحریف جلدشی صفحه سودو هم یه روایتیه که حالا این اینکه دلالتی داره.
جلدشیش چند تا دوستان فکر کنم این روایت قبلا فرستاده بوده. ما آقا روایت فراوون داریم تو زیارت قبور اهل بیت. خب؟
نه قبور نیست.
آره.
چند تا بحث داری میشه.
آره.
زیارت
ما الان سر بنا، ما الان سر ساخت قبور بحث داریم. ما مسجد رو بحث کردیم، میخوام ببینیم یه جای دیگه هم الان میخوام بسازیم. بعد ببینیم با اینجا باید چه کار بکنیم.
مثلا یه مقدار فضای مدلیه که هنوز بنا قبور هم ما معلوم نیست چی میخوان. چون داریم مثلا یه مثلا چهار انگوش بیار بالا. دوادش فراوانه. یه چیز دیگه داریم.
چهار انگوش بیار بالا دوستان به خاطر اینکه وارد بحث ششین. چهار انگوش بیار بالا فقط برای قبور اهل بیت؟
نه کلا.
نه کلا. شیعه
بنا هست یا نه؟
بنابراین اگه اینو بخوام، چون من نمیخوام وارد این بحث بشم، خودش بحثش طولانیه.
بله.
اون روایاتی که هدم قبور و تسبیح قبور بود، حالا چجوری معنا کنیم اگه این روایت قبول کردیم؟
روایت خیلی بزرگ باشه
دیگه. آره معلومه که نبی اکرم وقتی امر کرد، دیدی نمیدونم رفتی تو این قبور چیز مثلا قبرستانای بعضی از مناطق آره مسیحی، من خصوصا مسیحی نشین، مثلا قبر اومده اینقدر اومده اندازه همین میز اومده بالا، یک سر چیزم درست کرده، این تاج قبر یه لوحی گذاشته، اونم دیگه هر چقدر بتونه ببره بالا. رقابت هم تو اینه که این قبره چقدر بلندتر باشه.
رو تو همدان یه دونه پیدا کردیم عکس گرفتن
خود وادی سلام نجف هم
فراغون وادی سلام از اینجا دارم، ولی اصلا شما اونو مقایسه بخواییم بکنیم
خود این بوده این
آها
قبرستون مسیحی هست.
آره تازه این خوبه شه، میگم مثلا کلا یه چیز بلند میکنن همینقدر روی قبرو، قبرو همینقدر میارن بالا، یه تاج درست میکنن میارنش بالاتر. اون تاجشه؟
آره این تاجش.
نه خود قبر، همون مربعی که درست میکنن، اون مکعبی که هستش که کنن آفری میذارن میارن بالا و بعدش هم
میذارن تا
دارید. خب
حالا اینجا هم اومده مقایسه کرده، یکی کسی که بیاد قبر شمای امیرالمومنین رو واسازی
بخونید
یه چند جا تو محل بحثه
بیاین همون اصلا. پس بنابراین یا کنید بحث چهار انگوش بالاتر اصلا محل بحث شیعه نیست. شیعه چهار انگوش جایز نداری. سنی ها سر این اختلاف دارن. یه ده میگن اون تسویه قبوری که ازت گفت یعنی صاف مثل چی باشه؟ سر این قصه من به خاطر این بحث تموم کنم چون نمیخوام این بحث واردش بشم. سر این خود اهل سنت روایت دارن. خود اهل سنت روایت دارن که قبر آیا باید شاخص باشه، جدا باشه، معلوم باشه که این قبر کیه؟ سر این هم دعوا دارن ها. خود اهل سنت سر روایت دارن. مثلا پیامبر اکرم سر عثمان ابن مظعون یه سنگ بزرگی رو به یکی میگه بلند کن بردار بذار بالا سر قبر. نمیتونه پیدا بکنه، حضرت خودش میره چی نمیتونه بیارش، خیلی سنگ سنگین بوده، سنگ بزرگی رو حضرت خواسته بذاره، خود حضرت سنگ رو بلند میکنه برام داره میاره میذاره اونجا، میگه آره این قبر رو گذاشتم به خاطر که تکلیف خودمون رو معلوم کنم، آقا ما خواستیم با خانواده و اینا دفن بشیم اینجا جاش معلوم باشه.
من دادم ابراهیم فکر کنم چه سه من خونده بودم که
حضرت بعد معلوم بودن چرا چون شما زیارت اهل قبور داری دیگه، میگه آقا مستحبه که شما بری سر قبور هر مثلا شب جمعه فاتحه بخونی، این جزء لیست مؤمنان است، معلوم بودن قبر، حالا اسمشو بنویسه یه نشانهی بذاره، این رو شیعه درش اشکالی چی؟ نمیبینه. بل ما توسط خود اهل بیت هم داریم، خود اهل بیت مثلا تو روایات هستش که حضرات معصومین هم که رحلت میکردن و به شهادت میرسیدن از اون طرف دیگه خود حضرت دستور میدادن که بر یه جوری مشخص باشه که آقا این قبر کدومی که از ائمه است و اگه رفتن اونجا زیارتی کردند و عبادتی کردند و اینا معلوم بشه دیگه، آقا قبر معلومه جاش، جای قبر باید معلوم باشه. پس این دوتا رو از هم جدا کنی، یک چهار انگوش بالاتر، دو معلوم بودن جای قبر، سه زیارت اهل قبور. ما زیارت اهل قبور هم اختلاف نداریم، پس تا اینجا هیچ اختلاف بین اهل بیت و غیر اهل بیت نبود. چهار انگشت، معلوم بودن، زیارت. ما زیارت اهل قبور رو هم برای اهل بیت داریم، هم برای کی داریم؟ مؤمنین، کل مؤمنین. و اصلا جز زیست مؤمنان است. و حتی در مورد این یه سوال اساسی، آیا قبرستان باید خارج شهر باشه؟ آیا قبرستان باید به گونه باشه که اساسا تو محل مرعا و مسمع مردم الان شما قبرستون نمی‌بینید؟ درسته؟ هیچ ارتباطی نداره با قبرستون. و عملا به خلاف نسل قبلی الان تو نسل جدید زیارت آخر هفته اهل قبور، شب جمعه زیارت اهل قبور، الان عملا شما که اصلا کلا اهل قوم نیستین. یعنی اهل قبوری ندارین توی قوم، درسته؟ بهانه‌ای هم ندارین برای اینکه بریم شب جمعه زیارت. حالا بالاخره برای حزب الله یا الحمدلله باز یه بهانه جور شده. ولی این هم خودش یه بحث دیگه است که دقت کنید دوستان، زیارت اهل قبور و اساسا ارتباط با مرگ و اینکه تو سبک زندگی اسلامی چقدر مرگ جدیه، چقدر بعد اصلا زیارت بکنید، زیارت با همین معناها که آقا نگاه کن ما الان چند وقت دیگه میریم، میمیریم، میریم زیر خاک، نزدیکه، خیلی دور نیست مرگ، یا که فلانی زنده بودم یعنی رفت، تشییع جنازه برید مرتب شرکت کنید. چرا؟ یکی برای تسلی خاطر اون فردی، دومی نه تأکیدش برای اینه که ببینید نگاه کن، نگاه کن قیافه رو نگاه کن، یعنی الان انگار همون آدمی که چند لحظه پیش زنده بود همسن خودت هم بود. این برای چیه؟ به خاطر اینکه آدم موعظه بشه دیگه. این یه بحث دیگه است. پس برای من زیارت چهار انگوش بالاتر، حتی تربی یربع قبره، یربع یعنی چی؟ یعنی یه چارگوشی رو، چون چهار انگوش بخوای بیاری بالا یه چارگوشی باید درست بکنی دیگه، این چارگوشی که برای قبر درست میکنه رو بیاری بالاتر. اینم
اصلا خیلی از احکام فرع همین کاره که دست رو بذار رو قبر، پنجن فلان ذکر رو دست و انگوشت تو فلان بکن
اینا. یا کنید ما الان بنابراین اون تسبیح قبور اصلا اینجوری نباید
بکنیم. اسم نوشتن هم
داریم،
سنگ قبر هم
اسم نوشتن رو برای این داریم که جدا بشه طرف،
احکام متعددی داریم که اصلا بدون
ولی اجه حدی شما میگی آقا قبر باید معلوم باشه، چرا زیارت قبور میخوای بری؟ زیارت قبر بالاخره طرف قبر پدرش، مادرش، پدر بزرگش، مادر بزرگش، بله بالاخره فاتحه براشون بخونی، اینا جزء حقایی که اون به گردنت داره دیگه، حداقل چیزایی که نیست اینا تو سبک زندگی امروز ما حذف شده ها. مرگ الان جدی نیست، نمیبینی مرتبا، اینا بحث دیگه است. من الان تو بحث مسجد و مشاهد مشرف ما تو این نقطه نیستیم. اینا رو بعد تو بحث بعدی در مورد فقه فرهنگ در موردش صحبت کنیم که مرگ و یاد مرگ چه جوری باید بیاد تو سبک زندگی اسلامی. مسئله ما الان قبر اهل بیت، بس تو این چیزایی که ما مشترک بین اهل بیت و غیر اهل بیت محل بحث ما نیست. الان مسئله سر اینه، اتخاذ قبر به عنوان مسجد مطلقاً چی شد؟ رد شد. ما میخوایم در مورد اهل بیت ببینیم به طور استثناء شده این استثناء یا نه. دو، بازسازی قبر حمزه. حالا من در مورد بازسازی قبر یه نکته رو بگم،
یه مفهوم شناسی هم کنم، اتخاذ قبر مسجدن
یعنی چی؟ این آخرش بازم من الان وقتی میتونیم اینو بفهمیم که باید بریم ببینیم بنی اسرائیل دقیقاً بنی اسرائیل چی کار کردن. آخه مشکل بنی اسرائیل چی بود؟
الان شما آمی که یه کلن نهزی نسبت به همه داریم الان خواهی بینید ائمه تخصیص کردن یا نه، اون آیات قرآن چی کارش میکنه؟
اون یه دونه آیه از مربوط به چی؟ اصحاب کهف. اونم ما فعلا ازش استفاده چی کردیم؟ یه فرضیه کردیم که فرضیه چیه؟ اتخاذ مسجد برای قبور صالحین بلا اشکال است، جایز است. حتی از لحن آیه برمیاد که چیه؟
ترجیح
هم داره، مستحبه. اما اینو به عنوان فرضیه گرفتیم، هنوز اثبات فقهی نشده. ما آیات رو چجوری بهش نگاه میکنیم؟
روایاتون ناظر به قرآن رو فهم کنیم.
آره، نگاه کنیم، استدلال فقهی مراحلی داره. چند بار من خدمت عزیزان عرض کردم، یه مرحله اولیه حد فرضیه خیلی مهمه. فکر نکنید که دوستان فرضیه ما نیست، شما فرضیه در هر جایی که میخوای بگیری بگید، نه. قرآن به شدت اثرگذار روی شکلی فرضیات اولیه. بعد از اینکه فرضیه اولیه اثبات شد، باید بری همه ادله فقهی و شواهد مرتبط با اون رو جمع بکنی. اون روزی که همه ادله رو جمع کردی و به یک استنباط متقن رسیدی، حکم شرعی اثبات شده. یعنی صرفاً با یه آیه امکان استنباط حکم شرعی نیست. حتی ما اینو گفتیم که حتی بدون روایات هم، بدون با آیه و روایت هم مسئله حل نمیشه. شما باید آیه و روایت رو تو متن زیست اجتماعی اون موقع بفهمید، یعنی تو سیره نبوی گردش بکنی. آیات و روایات زیر سیره نبوی معنا میشه، چون یه پیامبری هست با این آیات و با این روایت داره یه حرکتی رو پدید میاره. اون حرکت رو باید ببینی که میخواد چیکار بکنه، مثلا تو حوزه فرهنگ چه تغییری رو میخواد پدید بیاره، چه بسا شما ظاهر اونو ببینی و بعد دقیقاً عکس اون راهبردی که پیامبر داشته رو بفهمی. ما تو بحث فرهنگی دیگه هم داریم دیگه، ببینید دقیقاً مشکل چی بوده، چی رو می‌خواد پیامبر اکرم عوض، چه فرهنگی رو می‌خواد عوض کنه. اون موقعی که قرآن یه معنی دیگه برات خواهد داشت. اینو که نگاه می‌کنی بعد ببینی چی بوده قبلش. اون چه که قبلش بوده دوباره مجبوری بری سراغ چین عرب جاهلی، مجبوری بری سراغ کتب آسمانی قبلی، ببینی چه سنت درستی بوده، چه سنت درستی بوده که منحرف شده، چی رو، چه انحرافاتی رو پیامبر اکرم می‌خواد جابجا بکنه، اون انحرافات ریشه‌اش چی بوده. و الی آخر اینجا ما نهنفی دوباره سرکله یهود پیدا شد. یعنی اون جایی که به انحرافات فرهنگی میرسیم، انگار این یهودی‌ها بیکار نیستن. همون غلطی که کردن تو سنت تاریخی انبیا که خدا لعنت کنه یهود رو، خب برمیگرده قبل از دیگه ابتدای دوره کتاب میرسه به عهد قدیم. ماجرای اصحاب کهف مربوط به چیه؟ مربوط چه دوره ایه؟ مسیحی بودن. یه دیگه این اسمیه ترکیه فعلی، یکی از شهر دقیانوس. خب تو این شهر دقیانوس که اینا بودن، که الان اسمش هست، اسم شهرش هم الان ملتیه هست. آره درسته، یکی از شهرهای منطقه آناتولیه. توی این شهر اینا مسیحی بودن، اینایی که نام فتیتون آمنو برد به هم، اینا مسیحی بودن. اونا چی بودن؟
یهودی
بودن. واقعیتش اینه که بت‌پرست بودن، یهودی نبودن، بت‌پرست بودن. یهودی ها اصلا، یهود به دلیل نوع زیستی که داره دنبال این نیست که کسی رو یهودی بکنه، اصلا به دنبال گسترش دین یهود نیست. میگه به دنبال سلطه بر بقیه اقوامه. میگه ما که یهودیم، آها،
یعنی کیفی از کمی نیست.
نه اصلا نگاه کنید، یک یهود مسیحی به دنبال اینه که بقیه رو مسیحی بکنه، بیاره توی دامنه ایمان به خدا. یهودی ها اساسا دنبال این نیستن. یهودی ها به دنبال چی هم؟ طبق متن کتاب مقدس ها، یهودی ها به دنبال سلطه بر کفار و بقیه هم که کافر میدارن، به دنبال سلطه بر کفار هم. همین طبق متنشون، اساسا هیچ کس هم حاضر نیستن وارد دین خودشون بکنه. این سنت اونهاست. خب شما توی اون دوره که بت‌پرست بودن اونا، مسیحی‌ها که اومدن دو، ولی اینو شما در نظر بگیرید، مسیحی‌ها توی کدوم سنت دارن تنفس میکنن؟ سنت یهودی. متأثرن به شدت، متأثرن از سنت یهودی. اصلا کلا خود حضرت عیسی نبی علیه السلام جزء بنی اسرائیل دیگه، خودش از نظر قومیتی جزء قوم یهوده. روشنه یا نه؟ خب مسیحی هم عمدتا مسیحی های اولیه، همه زیر اون سنت دارن تنفس میکنن، زیر اون فرهنگه. لنتخذ منهم مسجدا، زیر کدوم فرهنگه؟ خب همین که اینا میامدن قبر به اولیا و انبیا رو چیکار میکردن؟ مسجد میکردن،
محل عبادت دیگه.
آره نه، یه میخوام بگم اون اتفاقی که قرآن داره گزارشش میده، با این که خدا لعنت کنه یهود رو که قبور انبیایشون رو مسجد میکردن، لعنتشو بزنین کنار، قبور انبیایشون رو مسجد میکردنش با اون گزارش که قرآن داره میده چیه؟ کاملا مطابقه، نشون میده که حتی این فرهنگ وارد مسیحیت هم شده. حالا این لعنت رو شما باید حلش بکنید. ما تقدیر دیگه نمیتونیم راه بریم. البته باید بریم که شواهد تاریخی رو ببینیم ها، چه بلایی سر یهود و نصارا اومد و چه مشکل اعتقادی عمیقی براشون شکل گرفت، به تبع چه فرهنگ نادرستی بین اینا درست شد. هر بلایی که، هر بدبختی که یهودی ها دارن و هر بدبختی که مسیحی ها دارن، به خاطر اینه که اندیشه توحیدیشون، اعتقادات توحیدیشون و زیست توحیدیشون منحرف شده و ما هم در معرض اینا هستیم. به این معنا نیستش که ما در معرضش نیستیم. من جلسه قبل اشاره کردم، ما شیعیان در معرض اینیم که بعضی از با ولایت همیشه رو چیکار کنیم؟ همیشه رو خراب کنیم. آقا ولایت داشته باش همه چیز الان مسیحیان هم این نگاه دارن، یهودی هم اتفاقا هم این نگاه دارن، ولایت داشته باش همه چیز چیه؟ حله، با ما برات بهشت هم میدم دسته، تو برو یه بار زیارت امام حسین که رفتی تموم دیگه، بعدش هم دیگه تضمین شد، برات بهشت رو دادن دستت، برو دیگه بهشت، مشروب بخوای بخوری، هر کار بخوای بکنی، اینا دیگه حله. این تلاقی هست یا نیست دوستان؟ ریشه این تلاقی توی ساخت اجتماعی که شما، من عرضم این بود که نگاه نکنیم به ساختمون به عنوان یه پدیده، حالا بابا یه ساختمونی ساختن دیگه، اعتقادات کرفتی، ساختمون که اعتقاد نمی‌سازه، ساختمون اعتقاد می‌سازه، ساختمون اعتقادات می‌سازه، اینجوری نیست. به خودی خودش نه، ساختمونی که مورد اهتمام قرار گرفته، توجهات اجتماعی رو داره به خودش معطوف می‌کنه، نوع ارتباطات عبادی شما رو داره شکل میده، اعتقاد می‌سازه. حالا سوالی که قبور اهل بیت چجوری بودن؟ یه نکته رو من عرض بکنم به خاطر اینکه مقدمه بشه. آره من یه مقدمه طولانی می‌کنم تو شما پیدا کنید، چون کسی اگه پیدا کرده بود که الان گذاشته بود توی.
شما یه باب پیدا کردید چی میگن؟ اول پیداش نمی‌کنم. دو تا روایت بود که میگفت برای هیچ کس نسازید به جز برای اهل بیت و تکریم بکنید و استحباب داره خیلی.
بگردید. خب حالا
خوندم اصلا من قبل از سر کلاس یه بار دو تا
دوباره پیدا کنید. خب قبور اهل بیت دو دستن دوستان، این نکته هم بگم چون مؤثر تو فهم روایت. یه سری قبور اهل بیت توی خونه شونه، یعنی خود اهل بیت کجا دفن میکردن؟ مثل پیامبر اکرم. خب کسی که در خانه خودش دفن شده، در منزل خودش دفن شده، مثل کی؟ بگیم امام سنت کرد، آقا امام هادی دیگه، پیامبر اکرم، دو خانم فاطمه زهرا به احتمال قوی،
امام رضا
نه خونه نبوده، اونجا مقبره هارون رشید بوده، کنار هارون رشید ده. دیگه خب تحقیق کنید، حداقل ما دو دسته داریم، یکی که مثل قبرستان بقیه اهل بیت رو بردن توی قبرستان عمومی مسلمین دفن کردن، مواردی هم داریم که در خونه خودشون دفن شدن، درسته؟ اون جایی که در خونه خودشون دفن شدن، خب طبیعتا یه بنای وجود داره دیگه، اونم کجاست؟ همون خونه است. اون خونه رو بازسازی کردن ایراد داره یا نداره، اینا دیگه بحث بعدیه. روشنه؟ تفاوتی که بین این دوتا وجود داره اینه، اونجا شما بدن مطهر امام رو بردی توی قبرستان عمومی دفن کردی، حالا میخوای یه بنا روش بسازی، اینجا تو خود اون خونه است، بنای وجود داشته از قبل و اینا دوتاست.
اگه ایمان نبود
میتونم
که
تسلیفات
و
تو
به اطلاقات اون روایت
اینجام
نمیشه، اصلا
دفنش اطلاقات اون روایت، مثلا آقا دفن هر کسی تو خونه خودش اشکال داره یا نداره؟
اون
روایتی
که
میگفت
اطلاق
تا
شاه برای نحوه کان یه
اماناتی نه، میگه بنا نساختم، این بنا بوده، من تو خونه خودم دفنم کردم. حالا اونجایی که میگه بازسازی نکن، یعنی خونه بوده، این خونه رو دیگه باید ول کنی، متروکه بشه، چی بشه؟
از بین
بره، قبرش معلوم باشه اشکال نداره، ولی این خونه دیگه تبدیل نشه به یک حرم و بارگاه و غیره و غیره، از اون رو باید بعد این استفاده رو بکنی. اما در مورد اهل بیت این استثناء هست یا نه؟ خب بخونی رواتون حالا ببینیم. آقا زیارت زیارت اهل قبور رو گفتیم دیگه، زیارت اهل قبور، زیارت اهل قبور مطلقه.
جان مثل تاج قاسم نمیری زیارت تاج قاسم؟ بارگاه داره.
آدرس بدین. آها گفتیم بخونید.
اونجاش که یه چند جا عبارتش این شکلیه، موضوع این
روایت ابی عامر استاجی، سند رو یه بار نگاه کنیم.
و انها عن محمد بن علی بن الفضل قال اخبرنی الحسین بن محمد بن،
نه بخون چیز کنین دیگه، اشاره کنین تک تک افراد و چجوری سند.
خیلی خوبه
کلمه خیلی و خیلی دیگه.
صفحه جلد 6 صفحه 22 تنظیم. پس من یه دره چیزمو بیارم،
این درایتون رو باز کنین.
حدیث طولانی هست
روایت، تقریبا معروف ترین روایتیه که ما داریم تو حوزه
زبانی.
آره
اولیش که محمدت امامیه سفر داری، محمدت نه این بفرد ایشون امامیه سفر، بسید محمدت فرد داری امامیه سفر،
اصلا اینجوری نگاه نکنیم به روایات. آقا روایات خب روایات مربوط به مزار این مشکل رو چی؟ داره دیگه.
اون شکلش که محلی استناده میاد طرف، یعنی امیرالمومنین از پیامبر میپرسه که در واقع
فقط یه نکته رو من بگم، آقا تیپ این راوی ها رو برای که بشناسین کیه، خب کیان و چجوری هم بین اینا، خب ما امارت ابن زید و ابی عامر استاجی خب اینا رو نمیدونیم، ولی عبدالله ابن محمد البلوی رو بلوی رو میشناسیم دیگه. بیاین تو ترجمهش ببینین کیه عبدالله ابن محمد البلوی. نجاشی یه نقلی داره، اون نقل نجاشی رو ببینیم بد نیست. آره. تو امارت ابن زید، خب در مورد امارت ابن زید ابو زید الخیبانی یه لا یعرف من امره غیر هذا.
زید الخیبانی زن بعد و از خوابان یهود سوئل عبد طالب محمد
البلوی
به امارت ابن زید قادر لذی حدثه قال رجل نزل من السماء حدثنی ثم عرج.
چی گفته در مورد امارت ابن زید؟
شخصی
عبدالله ابن محمد البلوی در مورد امارت ابن زید میگه کی بوده این؟ یا کی بوده از آسمون اومده برا من حدیث کرده بعدش هم رفت رو آسمون. چه تیپی هم؟ جریان خط قلوب باطنگرا. معلوم شد با کیا طرفیم؟ اولین کسی که ما فعلا توی سلسله سند رد پای ازش داریم ایشونه دیگه. چرا دیگه؟ منظور شهوده. خط قلوب هنوز شما در موردشون احتمالا مطالعه نکرده. خط قلوب همین بحث عرفانی و معنوی و باطنی و شهود و این چیزا رو نه سوی بازی نستن. کشف و شهوده قشنگ باطنه خیلی چیزاست. تیل عرضه اینا هم مثلا بخشایش مربوط به ارتباط با امام هستن، پر از بحثای تیول عرض و رفتن و دیدن اخبار غیبی و یه دفعه یه حقیقتی از گذ آینده ببینن و این چیزا. بعد یه طرف دیگه هم انقلابیگری بیکله دیگه، یعنی مثلا آره این دو تا ویژگی رو کنار هم جمع کنی پدیده خیلی اعجاب آوری میشه دیگه.
موجود الان اصلا هیچ مدلی نداریم بفهمیم.
چرا دیگه آدمای عرفانی انقلابی این تیپی نه، بچهای جبهه بچهای این تیپی دیگه
اصلا پر نمیزنن مثلا.
چرا شما برو خوابای که برو خوابای بچهای جهان نقل نیست. اگه نه واقعا بشه ببینید خواب دیدن امام زمانو تو جبهه بیان نقل کنن کتابه. البته تو جبهه فرمانده ها معمولا میگن هر کی خواب داره میبینه
بکشیدش
سری چیزش کنیم خفتش کنیم. این ممکنه که چی باشه؟ نفوذی باشه با همین خواب دیدن جلو عملیات ممکنه ببینه، با همین خواب دیدن داستان درست بکنه و اینا. لذا سلسله قصه رو جمع می‌کردن. ما بله یک عقلانیت عمیق یک فقاهت سترگ اضافه شده. اینجوری نگاه نکنیم ما الان یک آدمای معنویت گرای باطنی انقلابی عاقل فقیهیم. عربی که هستیم دیگه الان به اون حد نمی‌رسیم، ولی شما شیعه رو اینجوری دارین، شیعه ایرانی خصوصا باز یک مدار بقیه عقب ترن. ولی اون موقع اینا پرای یک پروانه از هم جدا بودن، یعنی یه عده باطنیگرا بودن یه عده انقلابی. تو دوره های میانی این دوتا هم دست دادن، طیف عقلگرا کلن توی عالمی، طیف انضباطگرای فقهی توی عالمی. تا اینا به هم دیگه برسن و بشن یک جریان واحد طول کشیده، خونه دل خورده شده. خب بگذاریم همین حالا هوای روایت دیگه همین.
حالا این روایت امیر ادمان است که من پرسید یا رسول الله مال من زار قبورنا و امرها و تعاهدها، کسی که یه زیارت قبر ما و قبر ما رو بسازه یه بنایی بذاره و خلاصه رفت آمد داشته باشه و اینها آبادش کنه، این اجرش چیه؟ که حالا حضرت توضیح میدن این تیکش پایین تره اونجایی که که یا علی من امر امورتون، کسی که قبل شما رو آباد کنه بسازه بناشو بسازه و اینها و تعاهده ها و که انما اعان سلیمان ابن داوود الا بنا بیت المقدس. یه همچین تنظیری هم اینجا میکنه.
خب اولا تعاهد یعنی چی؟ یعنی یک کم با دقت متن رو معنا کنیم.
حالا بیشتر من امرهاش
زنم. خب تعاهدش چون بعدش آورده به خاطر همین دارم میگم. ببینیم عمارت تو چه عالمی معنا میشه.
همین روایت رو صاحب وسائل آورده و عنوان چیز در توی وسائل کنم که بود استحباب و عمارت امیر مشهد امیر المؤمنین پس صاحب مدار اینو تعمیم هم داده.
دو تا روایت توش دیگه
یادم نیست چند تا بود صاحب مدارک میبینی که حالا این یه مشهد امیر المؤمنین نیست برای
اون اینا که دیگه میگه امارت. الان شما یه تعبیری دارید تو این روایت که روایت البته ضعیفه و مشکل هم داره، ولی این تعبیر توش اومده امارت. ما امارت مسجد الحرام رو داشتیم درسته؟ آره؟ تعبیر امارت مسجد الحرام توی قرآن تعبیر مثبتی یا منفیه؟
مثبت.
آها و من یعمر مساجد الله، اون تعبیر عمران مساجد الله. امارت مسجد الحرام اجعلت سقایت الحاج و امارت مسجد الحرام که من آمر بدم، تعبیر منفیه. عمران مسجد روایت رو خاطرتون هست دیگه، تو بحث قبلی آوردیم این آیات رو، گفتیم که اساساً شما وقتی که امارت مسئله اصلیت میشه، هر چی پول داره میاد وسط، با امارت مسجد برای خودش اعتبار کسب میکنه. بعدش آیه قرآن اومد گفت آجون نگاه کنیم، اینجوری نیست که اصلا ما کشته مرده پول و مال شما باشیم بیان برامون مسجد بسازیم. هر کی کی حق نداره پولش تو مسجد، ما اصلا قبول نمیکنیم از این پولا. ما پول کسایی رو قبول میکنیم که کیه؟ از آدم مؤمنه، ایمان ثابت شده، اشکال نداره پولش قبول میکنیم، طیب و طاهر، بسم الله. حالا امارت یعنی امارت تبدیل نباید بشه به، یعنی کسی که امارت مسجد الحرام کرده، خود قرآن حتی در مورد امارت مسجد الحرام داره میگه ایمان باز دوباره مهمتر. اما مسئله اصلیمون ایمانه، امارت و ساختمون درست کردن و نمایش دادن و اینا، هر که خوب نمایش بده ما ببریمش بالا بالا بذاریمش، اصلا این خبرا نیست. روشنه؟ خب حالا بیایم توی این توصیه. یعنی میبینید حتی تو اون روایتی که میگه یا علی من عمر قبورکم، که قبلش فراوون در مورد زاره، لمن زار قبره و لمن زار لمن زار، تا شما 17 خط داری در مورد چین زیارت فقط گفته. اون جایی هم که به عمران رسیده دوباره تعهد داره، یعنی چی؟ یعنی اومده آباد کرده و پیمان بسته که آقا من مرتب میام، یا مرتب میام زیارت، یا پیمان میبندم با شما تو خطتون باشم، هرچی تعهد دیگه، معاهده میبنده، قرارداد میبنده و پیمان میبنده با ما. که انما اعان سلیمان بن داود الان بناء بیت المقدس. خب این بناء
لزوما امارت نیست، ما تو اصلاحات موفی خودمون آباد آباد شده، یعنی پر رفت آمد.
توش روایت بعدیش که داره میگه بقا.
حالا
این اصلا امارت معنی مطلقی داره دیگه،
امارت اولا انصراف اولی
چی؟ اینو اصلا نفهمیدم چرا اومد. امارت به طور کلی که منفی نیست در زبان عربی،
نه عرض کردم ارزش اول نیست توی ادبیات اسلامی در مورد مسجد، امارت مسجد ارزش اول نیست، حتی در مورد مسجد الحرام ارزش اول چیه؟ ایمانه. بعد از این امارت هم تو روایت دیگه که تو بحث قبلی خوندیم که توی بحث تهذیب بود و تذهیب بود و تزویق بود و اینها، توی اون روایت اشاره کردیم که مسئله اصلی چیه؟ مسئله اصلی اینکه مسجد آباد مسجدی نیستش که مناره‌هاش بلنده، سقفش بلنده. مسجد آباد مسجدیه که توش رفت و آمده، توش داره تربیت شکل میگیره، مرکز محله است. و بعد چیز دیگه اینا تو روایت خودمون هم اومده.
عرب که عمران اینا نمیفهمه.
آها حالا نیا کنید، من عرض کردم شما ممکنه یه واژه‌ای رو بعد یه مدتی توسعه بدی معناشو. اولا و به ذات این آیا سوال اینه، آیا معنای عمران یعنی آباد کردن ساختمون رو شامل میشه یا نه؟ شامل میشه، ما اینو نفی نکردیم. بله. اما آیا معنای ثانوی که شما دادید و هم بهش داره میاره اضافه میکنه؟
معنای ثانوی چیست؟
معنای ثانوی یعنی همین که محل رفت و آمده، شلوغه، یده دارن میان، محل اجتماع افراد زیادیه، آباد دیگه به این معنا. خب
حتی اونجا روایت بعدیش هم همینه، روایت بعدی که توی وسائل هست که میگه فمن امر قبورهم ثم قال و من زار قبورهم، یعنی اصلا عمران و زیارت کنار هم،
یعنی شما باید
کار مقدمه زیارت.
مثلا من بزنم یه مثال بزنم، آقا یه نفر میخواد یک قبور آقا امام، قبر آقا امام مسجد شریف آقا امام حسین علیه السلام رو زمینه زیارت فراوون اینو فراهم کنه، به نظرتون باید چیکار کنه؟ مثلا این ذریح و تلایی تر کنه، گنبد مثلا چیک تر کنه، باید چیکار کنه به نظرتون؟ باید یه جای درست کنه آرام راحت، ملت بتونن برن اونجا چیکار کنن؟ استراحت کنن. نه استراحت کنه طرف بخوابه. خب تو شما تا جای ممکن باید اونجا زمینه استراحت و
آرامش کسی که میخواد زیارت کنه رو فراهم کنی. خب در مورد مسجد الحرام ما حکم اول حکم اون چی بود؟ عمارت مسجد الحرام رو معنا کردم بعدن. همه کسایی که سوا ان العاکف فیه بل چی؟ بل باد. هر کی خونه داره بعد موقع حج چیکار کنه؟ مثلا قرار نیست اونجا هتل بسازه. حکم اولی اسلامی چیه؟ زمین اونجا مفتوح وطن بوده دیگه. چه ببخشید بلا خیلی مرا رکاب بوده دیگه. بلا خیلی رکاب زمین مکه یعنی مالکیه؟ پیامبر اکرم گفت آقا جون اینجا سوانه حکم الهی هم سوانه العاکف فیه بل باد. خب یعنی این زمین ها هیچ کس مالک نیست. شما بنا رو اینجا خواستی کمک کنی تو اینجا بنا میسازی، خودت هم توش زندگی میکنه. ایام چیز که شد، ایام حج که شد، در خونه تو باز میکنی، همه مردم اونجا کمک میکنی بهشون، رسیدگی بهشون میکنی، چون میخوام برن زیارت مسجد الحرام. این میگن امارت. خب به این توسعه معنی امارت هم البته، ولی میخوام بگم اسلام داره چی رو باز میکنه. اگه بخوام حکم مسجد الحرام بیان اون مشهد مشرفه. خب آفرین آفرین. یعنی شما میخواییم زیارت امام حسین جدی بشه، آقا سفره کرم تو باز کن.
یه مطلوبیت ما اصلا باید کاری نداریم.
نه
مطلوبیت ساخته.
نه سوال اینه آیا روایتی که در مورد عمران هست در مورد عمران هست به این انصراف داره یا نه؟ داره. بعدم میخونیم. من الان فعلا نیومدم تو اونا. میخوام بگم یک توسعه معنایی در مورد عمران داریم که در مورد مسجد ما آوردیم. تو بحث مسجد که شما اومدی از یک طرف جلوی زرق و برق مسجد رو گرفتی، جلوی این که سقف مسجد رو ببری بالا هم گرفتی. خب این مسجد دیگه کاری نداره دیگه. آقا این همه مؤمنین و مسلمین پولم دارن، امکاناتم دارن، چیکار کنن آخه برای مسجد؟ میگه پول و امکانات اگه داری لازم نیست تو این چیزا خرج بکنی، راه دیگه وجود داره. راه دیگه چطور؟ بالاخره
یه موقعی ببریم بالا نبریم بالا، اصلا بقیش فعلا حاشیه
کار باشه. این سر جاش بریم بقیهشو بخونیم. اصلشو که اینجا این روایت اگه قبول بکنیم، ابی عامر ساجی گفته که یعمرون هم در مورد بقعه صراحت نداره، رد هم نداره. مگه اینکه بیایم خود کلمه یا کنیم
میگه توسعه معنایی این میگیره بقعه رو دیگه.
آفرین. اگه خواستیم توسعه معنایی بدیم،
نه توسعه معنایی عرفی دیگه اصلا ما کاملا عرفیم دیگه. بگو بگید عمارت، عمارت یعنی چی؟ یعنی خونه بغلی ها بیان را بدن. این عمارت نیستش که
نه نه کردیم
بله
عمارت
غیر نیست. اما عمارت یعنی ساختن دیگه. عمران یعنی ساختن.
تنظیم
نمی‌کنه معنای مختلف. نه ببین من میگم عمران یک جایی بکن یعنی چی؟
انصراف نیا کنی، انصراف اولیش واقعا به بناه. اینو رد نباید بکنی. من عرض کردم اینو رد نمی‌کنیم. اینو رد نمی‌کنیم. اما توصیه به عمران و در مورد مسجد تکلیفشو معلوم کردیم. البته تفاصیل روایتشو نخوندیم. ولی گفتیم اون اهتمامی که توی قرآن و توی روایات به اینه که آقا آباد بکنیم مسجدو به چیزای دیگه یا نه به زرق و برق مسجد، چون بعد اون روایات معنا میکردیم بعد از اینکه زرق و برق رد کردیم، ساخت گنبد رد کردی، ساخت گلستر رد کردی، دیوار بلند کردن هم رد کردی، دیگه چی میمونه آخه برات؟ امارات که ای تاکید شده رو چیه؟ بله دیوار مسجد نباید بذاری خراب بشه. اینا سر جاش.
نه تمیزش بکنی، چراغش رو روشن بکنی، چیزی که داریم دیگه در مورد مسجد دیگه. چراغ مسجد رو روشن بکن. مسجد رو تمیز کن، جارو بکش، مرتب کن.
نه خب اون برای دیگه هم روایت داریم، میگه که آباد کردن مسجد به چیه؟ به این کمزایاش بلندشن بیان اینا مسجد آباد مسجد دیگه. اینا داریم روایت در مورد.
یه سری روایت داره کلا میگه هیچ نساز.
بله بله در حد این روایت اگر صحیح سند بود جواز صادم که من حساسیتی که دارم نشون میدم اینه که احتمام استحباب اگر استحباب خواستیم بیاریم و بعد بخوام بگیم مستحب و مؤکد است، این استحباب و مؤکد در مورد عمران رو گفتم. واژه عمران رو تو مسجد دوباره بریم بررسی بکنیم تا توسعه معنیش رو ببینید که اگر خواستیم
اتفاقا نجه کردیم متصدم اگر از این کلمات سیلوکسیون از زیارت های نه استفاده نکردیم مضمون روایت بذاریم کنار هم این تعیون پیدا میکنه حتی اگر انصلاف نه انصلاف بدوی از خود روایت انصلاف زمین روایت به دست میاد که منداز این امان همون راه انداختن مسجده نه امانت.
خب نه من اون قسمت اول آفرین، چون نگاه کنید بیت المقدس رو گفته الان بنا بیت المقدس اصل بنا رو ثابت میکنه، اما این روایت کلش از اول تا آخرش در مورد چیه؟ اهتمام به زیارته، جدی کردن زیارته، مسئله اصلی زیارته. شما میخوای کلا مردمو ببری سمت زیارت قبور اهل بیت، این یه بحث دیگه است. خب
رسالت واجب بابا هم اونجا اومده ها جو.
حالا بریم سراغ
ان الله جعل قبرک
خب
و قبور ولدک
بیان این
بقاء من بقاء الجنه.
نه اون تو به نه اینکه خدا اومد اینو بابا قرار داد،
نه خداوند. آقا سند 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 روایت بیاریم
همین روایت تو همین روایت
آها
خدا قرار
داد. اصلا بدون اینکه زیارتش رو زیارت بهش قرار میده،
نه بقعه که نیا کنیم
تمرکز روی اون قبره، قبر هم داره این روایت که باید داره. ما فقط دعوای سندیشو نکردیم.
نه ایشون میدونی چی داره میگه، ایشون میگه آقا جون اگر که این قبر بقعه از بقاع جنت بود، یعنی تو بهش برای چی بود؟ یه بقعه ای برای ساخته بودن. اشاره ضعیفی داره به این که کنه یه بقعه هم اینجا بوده که متناظره با این یه بقعه هم اونجا بوده.
نه نه مثل اینکه خدا میگه شما هر حسنه این زکرا میدید به به مساوات این حسنه یه خونه تو بهش بدید بعد میبین به نظابه
خونه. نه بس میخوام میگم، من میخوام میگم چی؟ میخوام میگم این روایت تیکه تیکه که میکنی، فراز بندی که میکنی، بخش های زیادی از این روایت بدون اشاره به زیارت مالی گفته این قبره چیه؟ این قبره رو میخوام ببرم بالا. حالا میخوام که این قبره رو
نه گفته گرفت. مثلا کلمه یو میشه استفاده.
نه من اینو دارم میارم. یا این قبره رو ببینی، این قبره مثلا اندازه مثلا نگاه کردن به این قبر اندازه هزار بار نگاه کردن به جبرئیل. این قبره خود این اصلا با چیز دیگه زیارتش نمیدین. میگه این قبر مثل یک سوم بهشته. اصلا با تعبیر بعدش که چه جوری میخواد
ساختن و یا که من الان دنبال ساختن
نه میخوام بگم این اصلا این روایت
بقعه معنای نیا کنم بقعه معناش همینه، ساخت ساختمونه. خب معنای بقعه ساختمونه، ولی این روایت داره میگه بقعه از بقاع جنته. این چقدر اشاره داره به اینکه خود این برش بقعه ساخته شده. من عرضم اینه که اشاره خیلی ضعیفی داره، ولی اون عمرانی که پشت سرش مثل کسی که مسجد بیت المقدس رو بره آباد بکنه اومده، اون نه اشارهش خیلی قویه.
اشارهش قویه
واسه در هر حال ما برای یک روایت
توی زیارت،
ولی تاکید این روایت نکته ای که فقط من داشتم اینه که تاکید روایت اون چیزی که دوستان دقت بکنن، فکر می‌کنم روش اختلاف هم نداریم، تاکید روایات روی چیه؟ رو زیارته. تاکید روایت روی ساختمون و بقعه ساختن نیست. بله در حد جواز، در حد جواز این روایت اگه صحیح سند بود، اگه صحیح سند بود یا نه اگر که شهرتی داشت، خب طبیعتا میتونست مبنای فتوا رو بگیره. بریم سراغ روایت دیگه. آها
جواز
استتبا میزان احتمال به استتبا و هنوز در نیاورد، نشون نمیداد که
مثل کسی که مشارکت کرده در ساخت بیت المقدس
در مقایسه با زیارت نمیتونست اون سطح رو نشون بده. عرض آنده این بود شما باید بنا رو، یعنی آباد کردن اینجوری میشه، باید یه کاری بکنی که آقا ملت میخوام، حالا مثال من بزنم، آقا ملت میخوام بیان زیارت امام حسین علیه السلام، اگه یه دونه قبر رو چه سنگ، همین هم زیارت حاج قاسم آنان همین مشکل داره، یه سنگ قبر ملت همه میخوام بیان دور اون سنگ قبر بایستن زیارت بکنن دیگه، هم دستور بکنن دستشون رو بزنن، میتونن تو ایام شلوغی، موقع شلوغ اصلا باید یه سقف درست بکنیم، ملت بگی از این ور بیان، حالا از اون ور هدایت چون که خانوما رو از این ور ببر، بعد خود اون اطراف قبر هم سازماندهی بکنی، ناچاری خب سازماندهی بخوای بکنی بعد بسازیش، لازمه سازماندهی چیه؟ ما خواهم میگم اصلا کلم روایت هم بالفرد نداشتیم، فقط روایت هم
انزوا بده به زیارت
احسن
روز باب زیارت رو باز میکنی، نمیتونی مثلا یه میلیون آدم
اگر شما نکته نه. من میخوام بگم اینو بیرون متن ببینید، بیرون متن مثلا شما احتمال به زیارت جدی کردین، حالا حجم زیادی از مردم تو روز اربعین میخوام بلند شن بیان، باید شما سازماندهی بتونی بکنی این جمعیت زیاد رو
بازم تداخل علش چه علش شما؟ یه علش درست بکن، علش وسیع، دیوار کوتاه مثل رشته های قدیم، بعد هفتش تا باب بذار، اصلا
اینجا لازم نیست. این اصلا درستی نه میگه بقعه بساز ولی گنبد نساز، گلدسته درست نکن براش، فقط یه شما یه ساختمونی میسازید دو طبقه بالفرض، خب یک طبقه بالفرض، خب ولی گسترده با امکانات.
من به شما مثلا شما حرم خمینی،
نه حرم
خمینی،
نه حرم خمینی، حرم خمینی با اون سقف و با اون تشکیلات
شما من میگید برو فلان جا رو بساز. بله این یه مدله، این یه مدل برای ساختم، ما که نمیگیم این نیست، ما که نمیخواد این بده،
میخوامون اثبات بکنیم.
نه نه نه، من چی میگم؟ میگه آ این هست، کسی مخالفش نیست، شما باید نفی بکنید مدل ساختن این رو.
خب آقا روایات دیگه ای که یا کنید، یه نکته مهم اینه، ما گفتیم آقا در مقابل این روایاتی که منافیه میگه بنی اسرائیل، خدا لعنت کنه بنی اسرائیل که قبور انبیایشون رو مسجد کردن، از اون ور دیگه حجم بالای روایت داریم که میگن بسازیم قبور. این حجم بالا روایت خوبو تا جلسه بعد پیدا کنیم بذاریم، که اگه نداریم دوستان باید تکلیف خودمون معلوم کنیم دیگه، بالاخره با این حجم بالایی که تصور میکردیم. الان فعلا داریم دست و پا میزنیم روایت ساخت قبور اهل بیت پیدا کنیم. دیدین چقدر سخته؟
پیدا نمیشه.
یعنی احتمال برخلاف شما میرفتیم متون فقهی رو میخونیم، میگی که این روایت که مهم نیست، از اون ور دیگه تا دلت بخواد روایت داریم داله بچین، نه فقط جواز استحباب احتمال به ساخت، رفتیم تو میدون دیدیم چی
اونجون باید این اکسلش رو در بیاریم، تعدادا در بیاد دوباره، باید احساس کنم یه مقدار
بریم ببینیم چی در بیاریم. صلی الله علی محمد و آل محمد.